ساعت 17 رو اعلام می کنم از پخش شبکه رادیویی جوان دوستان. بعد از چند پیام بازرگانی شنونده راهی که رفته این باشید.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
شرکت صنایع نساجی پایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
شرکت نوساز صنعت رسپینا، سازنده تجهیزات کشتار و هوگ صنعتی دام و طیور با کارخانه هوگ تبدیل ضایعات به صورت تمام اتومات در داخل و خارج کشور. این شرکت با بهره‌گیری از دانش تجربی اقدام به ساخت دستگاه هوگ اتوماتیک تخلیه شکم مرغ در ایران گردیده. مرغ تخلیه اتومات ارمغان سلامت.
لذت آرامش با پنجره‌های پروفیل واناوین، با نصب آسان واناوین دریچه نوین.
شرکت صنایع شیمیایی سینا، تولید کننده محصولات صادرات محور فرمالین، هگزامین و پارافرمالدئید، صادر کننده به کشورهای آسیایی و اروپایی و همگام با محیط زیست. شرکت صنایع شیمیایی سینا.
فروش ویژه سیمکارت های دائمی همراه اول به مناسبت 40مین دهه مبارک فجر با 40% تخفیف. برای خرید به فروشگاه همراه اول و یا به نشانی اینترنتی shop.mci.ir مراجعه کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
ایران یکی از کشورهای پیش دار.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بس ایران تبران من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته‌ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.
هر پنجره دیده توست، شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزانی که رادیو جوان رو میشنوید از هر طریقی، چه اینترنت، چه رادیو نما و چه خود رادیو. من حجت یوسفی هستم و اینجا راهی است که با هم رفته ایم. ارتباط ما برقرار با خانم دکتر ثریا قیم‌پور، فوق دکترای مهندسی نساجی که ایشون موفق به تولید نوعی زخم پوش نوین شدن. خانم دکتر قیم‌پور سلام، وقتتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
خانم دکتر سپاسگزارم از اینکه همراه شدید با راهی که رفته ایم. در مورد طرحی که انجام دادی توضیحاتی رو می‌فرمایید؟
این طرحی هست که به عنوان پروژه دکترای بنده انجام شد. تهیه زخم‌پوش مناسب هدف ما بود جهت التیام سریع زخم‌ها و استفاده از مواد طبیعی و سازگار با پوست بود که در واقع هم از لحاظ مقرون به صرفه بودن، هم خواص دیگه‌ای که میتونه داشته باشه، مثل عدم ایجاد حساسیت و ویژگی‌های دیگر رو داشته باشه، که ما در این راستا در واقع از ترکیبات کاملا طبیعی استفاده کردیم، از گیاهان دارویی. از خاصیت ترمیم زخم بعضی از این عصاره‌ها و اسانس‌های گیاهی برای تهیه این دستپوش استفاده کردیم و خدا رو شکر نتایج بسیار بسیار مطلوبی هم ازش گرفتیم. توی در واقع دانشگاه امیرکبیر من اونجا برای تز دکترام بوده، اونجا انجام دادم و در نهایت ما تونستیم این کار رو ثبت اختراع در واقع آمریکا، که اون هم پروسش یه 3 سالی تقریبا طول کشید.
بله. و اینکه طرحی که شما انجام دادید، این زخم پوش جدید، آیا نمونه‌های خارجی داره یا نه؟
نه، با این کیفیت اصلا. ببینید اون ترکیب گیاهی که استفاده شده تا کنون هیچ کجای دنیا بدین منظور ازش استفاده نکرده بودن.
خانم دکتر، زخم پوش‌های جدیدی که حالا می‌فرمایید با پایه گیاهی هستن، چقدر طول می‌کشه که مرحله تجاری سازی برسن و به دست مردم برسن؟
انشالله به زودی زود، امیدواریم که با همت خودمون و مسئولین در واقع بشه به مرحله تجاری شدن برسه.
انشاءالله. خانم دکتر قیم‌پور، چه سختی هایی داشت انجام این طرح؟
رسیدن به یک کار جدید، انجام در واقع یک کار نو، قطعا سختی های خودشو داره. یعنی شما باید هزاران آزمایش انجام بدید تا بتونید نهایتا به اون منظوری که میخواید برسید، و چه بسا توی همین مراحل به چیزهای جدیدی در واقع دست پیدا میکنید. نبود امکانات حالا خیلی مناسب، عدم همراهی بعضی از مسئولین محترم، همه اینا میتونه جزء بزرگترین مشکلاتش باشه. موقعیش که خب به هر حال کسی که پژوهشگر هست با علاقه داره این کار رو انجام میده، و حالا اگر سختی هم در مسیر راهش باشه به جون میخره.
بسیار عالی. طرح شما آیا قابلیت صادرات بعد از تجاری سازی رو داره یا نه؟
بنده به شخص خیلی امیدوارم که بشه این کار رو هم انجام داد، و چه در داخل و چه برای در واقع صادر به کشورهای دیگه ازش استفاده کنیم.
بسیار عالی. و اینکه اگر صحبتی هست برای جوانها و پژوهشگرهای خوب کشورمون، ما از زبان شما میشنویم.
من اعتقادم همیشه به این بوده که اگر دوستان با توجه به علاقهشون تو هر کاری پیش برن، احساس میکنم خیلی موفق خواهند بود. ولی خب اگر اون علاقه و پشتکار نباشه، کسی به نتیجه مطلوبش نمیرسه. من فکر میکنم که دوستان باید اول زمینه علاقه خودشون رو پیدا بکنن و بعد از اونم با پشتکاری که خرج میدن به نتیجه مطلوب برسن.
آرشیو برنامه‌های رادیو جوان در نشانی اینترنتی www.radiojavan.ir.
عزیزان شنونده، در پژوهشکده رویان هستیم در خدمت سرکار خانم نعیم سعادات ابتهی، کارشناس ارشد سلول‌های تکوینی و سوپروایزر و کارشناس مسئول بانک تخمدان انسانی در این پژوهشکده. بفرمایید که چند سال هست که این بخش راه اندازی شده؟ مسئولان و کسانی که راه اندازی کردن چه اشخاصی بودند و الان در چه شرایطی هستیم؟
بیش از 15 ساله که گروه جنین شناسی پژوهشگاه رویان با مدیریت پروفسور رضازاده ولوجردی تحقیقات بسیار وسیع رو در زمینه انجماد و نگهداری سلول‌ها و بافت‌های جنسی رو انجام داده. نهایتاً از دی ماه سال 1390 بانک تخمدان با مدیریت خود آقای دکتر رضازاده و مدیریت اجرایی خانم دکتر بیتا ابراهیمی و با همکاری‌ها و دانش بسیار زیادی که آقای دکتر فتحی در این زمینه قرار دادن، راه اندازی شد و به طور کاملا تخصصی به پذیرش بیمار و انجماد و نگهداری بافت تخمدان اونها در واقع ما پرداختیم. دوست دارم اشاره بکنم که اصلا برای چه گروهی باید انجماد بافت تخمدان انجام بشه. ما برای حفظ باروری گزینه‌های مختلفی داریم. یکی از گزینه‌ها و در واقع گلد استاندارد انجماد جنین هست. در شرایطی که بیمار در واقع بعد از سن بلوغ باشه، ما بتونیم تحریک تخمک گذاری رو برای اون داشته باشیم و پزشک اونکولوژیست زمان رو به ما بده، ما میتونیم انجماد جنین رو به عنوان گلد استاندارد تمام کلینیک‌های ناباروری در تمام دنیا انجام بدیم. اما همیشه این شرایط رو بیمار مراجعه کننده ما نداره. مثل اینکه ممکنه که مجرد باشه و اصلا همسری وجود نداشته باشه که ما بتونیم انجماد جنین رو براش انجام بدیم، بنابراین انجماد تخمکه.
منظور این که اون شخص ممکنه مبتلا به بیماری سوار عراجی باشه و بخواد در آینده بچه دار بشه، اگر این بیماری تحت درمان قرار بگیره با شرایطی که هست ممکنه که عقیم بشه.
بله.
و شما تو این شرایط با همکاری پزشک معالج در واقع اون سلول ها روشو نگه میدارید که انشالله بعد از اینکه خواست ازدواج بکنه در واقع بتونه از خودش فرزندی داشته باشه.
بله. ما هر ساله سمپوزیومی رو داریم تحت عنوان سمپوزیوم کرایوبیولوژی و بایوبانک. امسال هم به حمدالله سومین سمپوزیوم کرایوبیولوژی و بایوبانک رو با همکاری انجمن جهانی کرایوبیولوژی و با ارائه مدرک بین المللی که از سمت این انجمن به شرکت کنندگان داده میشه 8 اسفند ماه امسال داریم و انشاءالله بتونه مفید باشه برای افزایش دانش.
برای دیدن تصویر رادیو جوان در گیرنده های دیجیتال از رادیو نما استفاده کنید.
مدیر آمار و اطلاعات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی نشستی با اصحاب رسانه دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حوزه آمار و فناوری اطلاعات را تشریح کرد.
با توجه به اهمیت آمار، اطلاعات و برنامه‌ریزی در سطح سازمان‌ها، دانشگاه علوم پزشکی گیلان مانند سایر سازمان‌های دیگه توسعه حوزه آمار و برنامه‌ریزی خودش را از اولویت‌های برنامه استراتژیک قرار داد. در همین راستا برنامه‌ها، سنجه‌ها و پروژه‌های برای مدیریت آمار فناوری اطلاعات دانشگاه تبیین شد و اقداماتی در این راستا ظرف 2 گذشته در سطح دانشگاه انجام شد که منجر به اخذ رتبه 2 همایش آمار و فناوری اطلاعات در حوزه سلامت در حوزه دستاوردها بوده. یکی از اقداماتی که در دانشگاه علوم پزشکی گیلان ظرف 1-2 گذشته اتفاق افتاد، ارتقای رتبه فناوری اطلاعات سلامت استان از رتبه 32 کشوری به رتبه 12 بود که این 20 رتبه ارتقایی که در سطح دانشگاه اتفاق افتاد از دستاوردهای برنامه استراتژیک دانشگاه، نگاه کلان و مدیریتی شورای راهبردی دانشگاه، همگی معاونت‌ها، ریاست محترم دانشگاه و مدیریت‌های دانشگاه به حوزه آی‌تی و آمار و فناوری اطلاعات. از جمله اقداماتی رو که میتونم نام ببرم که ظرف چند ماه گذشته در دانشگاه انجام شد، بحث نظام ارجای الکترونیک بود. یکی از زیرساخت‌هایی که نظام ارجای الکترونیک رو محقق می‌کنه، زیرساخت‌های الکترونیکی ارتباطی در سطح دانشگاه و استانه. ما موفق شدیم ظرف 1 گذشته نقاط کوری رو که در حوزه سلامت داشتیم از 203 نقطه به حدوداً 93 نقطه کاهش بدیم و این اتفاق منجر به افزایش تمامی نقاط ما در شبکه ملی سلامت که همون شبکه شمس شد و ما الان در حال حاضر بالای 1000 نقطه در سطح استان در حوزه سلامت داریم که مجهز به شبکه ملی سلامت یا همون شمس هستن. با همت خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی گیلان، همت ریاست محترم دانشگاه، معاونت‌ها، مدیریت‌ها و تمامی کارکنان این خانواده بزرگ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان موفق شد در اولین همایش ملی استفاده از آمار و نظام در نظام سلامت حائز رتبه 2 کشوری بشه.
سپاسگزارم که همراه بودید با راهی که رفته ایم. سرمایه گذاری روی دانش بهترین بهره رو به همراه داره. سالم و تندرست باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
کیلومتر 88. به نام خدا. سلام. کیلومتر 88 به صورت ویژه ابعادی پنهان از سازمان منافقین که جزو جنایتکارترین و سیاه‌ترین گروه‌های تروریستی در کل جهان می‌باشد را افشا می‌کند و مرور کامل بر سرگذشت گروهک منافقین دارد که وضعیت فعلی این گروهک و جدا شدگان آن را تا به امروز بیان می‌کند. گروهکی که در عمر 50 و چند ساله خودش بارها و بارها چرخش داشته و بسته به شرایط همه اصول خودش را تغییر داده، همه به جز اصل بیرحمی و خشونت. بعد از خودکشی رضا رضایی رهبر سازمان منافقین در سال 1352، این سازمان دارای 3 شاخه سیاسی، نظامی و کارگری شد. هر کدام از این شاخه ها به ترتیب توسط تقی شهرام، بهرام آرام و مجید شریف واقفی اداره می شد. 2 سال بعد تقی شهرام با کمک بهرام آرام و برخی دیگر از کادرهای سازمان کوشید تا سیطره خود را بر سازمان کامل و عناصر مذهبی و غیر مارکسیست را از این سازمان حذف کند. شهرام و دوستانش برای رسیدن به این هدف ابتدا تصمیم به حذف فیزیکی مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف گرفتند.
جلسه دادگاه رسمی است.
شهریور 1350، عده بسیاری از پیروان سازمان توسط حکومت وقت دستگیر و محاکمه شدند.
من در خانواده مذهبی بزرگ شده بودم و به دین و معتقدات خود مباهات می کردم. اما نمیخواستم هر چیزی را یک جانبه و به طور دربست بپذیرم و مایل بودم نظرات ضد مذهبیون را نیز مطالعه کنم.
دادگاه یکی از هواداران منافقین قبل از انقلاب.
لذا مطالعاتم را روی کتاب‌های مارکسیستی با آثاری از مارکس، لنین و به خصوص ماو تسه‌دونگ متمرکز بود. در نتیجه آن رسیدم به اینکه برای از بین بردن نابرابری‌ها در یک جامعه طبقاتی باید انقلابی صورت بگیرد و الزاماً این انقلاب از طریق حزب و به صورت مسلحانه انجام گیرد.
مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف از اعضایی بودند که همچنان بر عقاید اسلامی خود پافشاری می کردند. آنها از همین رو با رهبر اصلی سازمان یعنی تقی شهرام به اختلاف برخوردند و به طور مخفیانه به ایجاد و عضوگیری در شاخه اسلامی سازمان پرداختند. در اردیبهشت سال 1354 و در جریان تصفیه های خونین درون سازمانی، مجید شریف واقفی به دستور شهرام به قتل رسید. اما ترور صمدیه لباف که از ناحیه فک دچار آسیب شده بود ناکام ماند. مرتضی جسم زخمیش را به بیمارستان سینا رساند و در آنجا توسط عناصر ساواک بازداشت شد. در نهایت و پس از مدت‌ها بازجویی و شکنجه، مرتضی صمدیه لباف به اعدام محکوم و در 11 بهمن 1354 به همراه جمعی دیگر از اعضای دستگیر شده تیرباران گشت. با توجه به اطلاعات کورکورانه‌ای که اعضا از مسئولان سازمانی خود داشتند، مارکسیز کردن آنها چندان کار مشکلی نبود. خلیل دسپولی از اعضای سازمان که تحت مسئولیت ناصر جوهری قرار داشت در این باره می گوید: من همیشه با مسئولین برخورد مطلق می کردم و آنها را آدمهای کامل و منزهی می دانستم و هرچه می گفتند قبول می کردم. مسئله ایدئولوژی قبلن با همکلاسی هایم مطرح شده بود و آنها نیز در کلاس های قبلی مارکسیسم را قبول کرده بودند. خلاصه ما نیز مارکسیسم شدیم. جواد منصوری از مبارزین سیاسی قبل از انقلاب.
رجوی یک آدم بسیار بسیار مزور و درو که چه عرض کنم چند رو بود، یعنی واقعا به معنی واقعی منافق بود.
آقای رجوی.
عزت الله شاهی از مبارزین سیاسی قبل از انقلاب.
ملون مزاج بود به قول معروف، میگفتن که هر روز یه طرفه میره، هر روز یه جوری موضع میگیره، سیاسی کاری میکنه و نکات مختلفی داشت.
و یکی از دلایل مهمی که توانستند مسعود زهیدی به عنوان رهبر مطرح بکنن همین بحث قدرت توجیه و قدرت بیان مطالب خلاف حتی به شکل زیبا و کاربرد کلمات عجیب و غریبی که بعضا خیلی از اطرافیانش هم معنایش رو نمیدونستن. من خاطرم هست مثلا تو زندان بهش میگفتیم که مثلا هدف شما از مبارزه چی بوده، گفت تأسیس حکومت تراز نوین. بعد ما از هر کدوم از اعضای سازمان میپرسیدیم تراز نوین یعنی چی، نمیفهمیدن یعنی چی، ولی همین عشق این کلمه اینا رو گرفته بود. یعنی چون کلمه مثلا جالبی بود، تازه بود، تراز نوین. گفتی خب چرا شما نمیگید مثلا نوعی نظام ملی مثلا یا اسلامی یا مثلا ایرانی یه چیزی؟ نه، ما باید یک کلمه بگیم که دیگران تا الان نگفتن. بعد گفتیم خب حالا منظور شما از حکومت تراز و نوین چیه؟ گفتش که در سطح در مقیاس جهانی قابل قبول باشه. گفتیم پس یعنی نه اسلامی باشه نه ملی باشه؟ گفت نه، هر چیزی که در سطح جهانی قابل قبول باشه ما هماهنگ با سطح جهانی میکنیم، لذا ما میگیم حکومت تراز نوین جهانی. ما مثلا میگفتیم که آقا نظر شما راجع به مارکسیستا چیه؟ گفتن مارکسیستا از نظر علمی قابل قبولن، از نظر مبارزاتی قابل قبولن، بقیهش هم دیگه ما کاری نداریم باشون. یعنی چی بقیهش ما کار نداریم؟ یعنی نه به اعتقاداتشون، نه به اخلاقشون، نه به ارزشهاشون، نه به ارتباطشون، ما با اونا کار نداریم. ما با اینا متحدیم علیه امپریالیزم.
سابقه این روز آخر سال 56 و 57 رویشون یه برنامه هایی داشت، اونطور که شایع بود میگفتن که ایشون حتی حاضر شده مصاحبه هم بکنه فلان هم برمان از این حرف ها. حتی داخل زندان یه مدار بین خودشون هم اختلاف های افتاده بود به خاطر موازه ای که آقای رجبی میگرفت و مثلا نوشته ها رو همین جزوه های تقریم موازه ایدئولوژی و جزوات بیرون و اینا رو میبرد، مسئول رجبی رو میبردن بهش میدادن، هم میخوند هم نظرات اینو میگرفته، همین میبرد داخل زندان بچه دیگه میخوندن.
قبل ترینا پارسی بنیانگذار شورای ملی ایرانیان آمریکا در گفتگو با هفته نامه آمریکا نیشن از علت علاقه رئیس جمهور آمریکا به گروهک منافقین اینطور پرده برداشت: این سازمان یک فرقه تروریستی خشن است، گروهکی که به خاطر تخصص و تجربه فراوان در خرابکاری، تروریسم، سوء قصد و حتی جنگ منظم بسیار مورد علاقه ترامپ واقع شده است. این چهارمین برنامه ما در خصوص گروهک جنایتکار منافقین بود.
این یک دعوتنامه رسمیه. دعوت به یک مسابقه بزرگ. شما از طرف شبکه رادیویی جوان دعوتید به میزبانی از گردشگرهای خارجی. ادامه دهنده این دعوت باشید با معرفی شهر و روستاتون به دنیا. از زیبایی های طبیعی و دیدنی های گردشگری محل زندگیتون یک دقیقه فیلم بگیرید و روی فیلم با صدای خودتون و به یک زبان بین المللی محل زندگیتون رو به گردشگران خارجی معرفی بکنید. فیلم هاتون رو توی صفحه خودتون آپلود کنید و با هشتگ ایران من با زبان تو ما رو ازش خبردار کنید. زیبایی های محل زندگیتون رو به دنیا معرفی بکنید و از شبکه رادیویی جوان جایزه بگیرید. شبکه رادیویی جوان.
شبت روشن به نام توست، نام من دیدنی ترین آسمان، این ستاره باران.